لبه دوم صفحه 3. این هندسه در اروپا در قرن ایکس وی دوتا آی به وجود آمد و مفهوم فرافکنی در آن مربوط می شد به حرکت نقطه در سطوحی مختلف از جمله منحنی، قائم و زاویه، استوانه و مخروط. سومین حوزه کاربرد مفهوم فرافکنی در اواخر قرن 19 هم در مباحث مربوط به علم مرایا متداول شد. در این زمان تابانیدن یک شعاع نوری برای گذرانیدن آن از یک شکاف باریک و انعکاس آن روی یک پرده صاف بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. می‌دانیم که بعدها این امر منجر به ابداع سینما شد و به نظر می‌رسد که به همراه سایر عوامل از جمله مشاهده ابرها الهام بخش روشاخ در ایجاد آزمون لکه‌های جوهر شده است. اومبردان 1984. با پیدایش روانکاوی. و سومی انعکاس ساده ولی نمادین درون به بیرون. در آثاری که در حدود سال 1894 انتشار یافت، فروید که اولین گام‌های جدی در روانکاوی را برمی‌داشت، مفهوم جابجایی فرافکنی را در توضیح روان نژندی هیستری مطرح کرد. او مدعی شد که سازوکار سرکوب نشانگان خوبی برای تشخیص هیستری است و چنانچه درمانگر مقاومت فرد را تعدیل کرده و پدیده انتقال را تسهیل کند، به درمان دست خواهد یافت. مطالعه روی هیستری با همکاری بروئر 1895. مفهوم دوم فرافکنی یعنی انکار را فروید بعدها در حدود سال 1911 برای توضیح دفاع پارانویا پیش کشید. در این ایام او به این باور رسیده بود که هر وقت فرد در برابر دو گرایش متضاد قرار گیرد و تمایل داشته باشد که هر دوی آنها را نگه دارد، یکی از آنها را به فرد دیگر نسبت خواهد داد تا از احساس خطر درونی رهایی یابد. به عبارت دیگر فرد به طور ناخودآگاه به نفی واقعیت درونی خود اقدام کرده، به گونه مرضی آن را در دیگری ادراک خواهد کرد. عدم پذیرش گرایش، انکار درونی، طرد و نسبت دادن آن به واقعیت خارجی هسته اصلی مفهوم فرافکنی مرضی را تشکیل می دهد. مفهوم سوم فرافکنی را گرچه فروید به طور ضمنی در آثار قبلی خود مطرح کرده بود، اما از سال 1912 به طور جدی مورد بررسی قرار داد و آن ارائه وجوه بهنجار فرافکنی است. با این نگرش فرافکنی دیگر الزاماً پدیده‌ای دفاعی یا مرضی در نظر گرفته نمی شود، بلکه یک نوع تراوش ساده ولی نمادین شخصیت در افکار، تخیلات و رفتار تلقی می گردد. به زعم او این نوع فرافکنی ها را ما در تمام سطوح زندگی روزمره از جمله بیان کلمات سهوی، رویاهای بیداری و رویاهای شبانه، آثار ادبی و هنری، گرایش به حیوان پنداری طبیعت بیجان، بازی‌های کودکان، ضرب المثل‌ها، حکایات و اسطوره‌ها می‌توانیم مشاهده کنیم. توتم و تابو 1912 تا 1913. سال‌های 1920 تا 1930. در فاصله سال‌های 1920 تا 1930 شاهد گسترش وسیع کاربرد مفهوم بهنجار فرافکنی در متون مختلف روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، ادبیات و زیبایی شناسی هستیم. در این سالها فرافکنی از دو دیدگاه در بین روانشناسان مطرح شد. یکی از نظر بررسی وجوه مختلف محتواهای فرافکنی، نمادهای به کار گرفته شده در فرافکنی و تفسیر آنها، دیگری از نظر کاربرد شیوه‌های مختلف فرافکنی به عنوان روش‌های تحقیق. و چخیر در نهایت منجر به ابداع آزمون‌های فرافکنی شد که اهم آنها را در این کتاب مطالعه خواهیم کرد. مفهوم فرافکنی بهنجار. معنی فرافکنی بهنجار چیزی جز تظاهر ساده ولی ماسک زده شده ویژگی‌های شخصیت در رفتار نیست. در هر لحظه از زندگی فرد برداشتی از محیط اطراف خود دارد که ویژه خود اوست و از کل شخصیت او نتیجه می‌شود. به عبارت دیگر باورداشت‌ها، ادراکات قبلی، آموخته شده‌ها، حالات انفعالی و تجربیات شخصی او در پاسخ او نقش به عهده می‌گیرند و رنگ شخصیت فرد را به آن می‌دهند. آندره ری در این زمینه می‌نویسد: در پاسخ ما به پدیده ها همه چیز فرافکنی است. به محض اینکه با احساس ما معنایی همراه می گردد، الزاماً فرافکنی تجربیات ما و نیازهای ارگانیسم ما فعال می شوند. در واقع ما با کل عادات حسی حرکتی و کلامی ساخته شده در طول زندگی خود و فعال شده در لحظه پاسخ به محرک خارجی پاسخ می دهیم. در فعالیت‌های خلاقانه و ابتکاری این امر شدت بیشتری دارد و ما علاوه به توانش‌های شناختی از احساسات، عواطف و آموخته‌های گذشته خود نیز کمک می‌گیریم. یادگیری‌های گذشته فرد اغلب رنگ شخصی دارند و در بازسازی آنها نیز سبک شخصی هر فرد به خوبی پدیدار می‌شود. در صفحات بعد می‌افزاید: ساخت قبلی فعالیت ذهنی ما خود را به ادراک پدیده‌های جدید تحمیل می‌کند و آنها را به گونه‌ای متحول می‌کند که برای ما قابل درک باشند. 1962. خانم فاوز بوتونیه، استاد روانشناسی بالینی سوربان، در همین زمینه اینگونه استدلال می‌کند: دنیایی که ما کشف می‌کنیم همیشه و به گونه‌ای دنیایی است که ما خلق می‌کنیم، زیرا هرگز دید ما از جهان خارج تا آن حد عینی نیست که رد پای شخصیت ما روی آن باقی نماند. 1968. در مفهوم فرافکنی بهنجار، همانطوری که ملاحظه می شود، پویایی شخصیت هم در زمینه ادراک و هم در زمینه پاسخ به محرک ادراک شده برجستگی بیشتری پیدا می کند. در این نوع فرافکنی، هدف جستجوی رد پای شخصیت ویژه هر فرد در برخورد با محرک است و موضوع از زاویه دید محدود رفتار مرزی مورد بررسی قرار نمی گیرد. از طرف دیگر مفسر در این نوع فرافکنی ها قبول دارد که 1. انگیزه ها، تمایلات و عواطف افراد به گونه تعاملی روی هم اثر می گذارند. آنها در برخی از موارد به موازات هم و در برخی دیگر معارض و یا ضد یکدیگر وارد صحنه می شوند. در چنین حالاتی ناچار به گونه نمادین، اشاره‌ای و کنایه‌ای، ماسک زده شده، تزیین شده و یا حتی ناقص در رفتار ظاهر می شوند. 2. پاسخ فرد در فرافکنی بهنجار همزمان هم ویژگی‌های محرک خارجی، هم ویژگی‌های شخصیت فرد و هم الزامات محیط را یک جا منعکس می‌کند و به هر کدام که قوی‌تر باشند، گرایش بیشتری نشان می‌دهد. 3. تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های جنسیتی و جنسی، تفاوت‌های مربوط به مراحل رشد و تفاوت‌های فرهنگی، قومی و نژادی در روند فرافکنی و نتایجی که به بار می آورد نقش به عهده می گیرند. بررسی فرافکنی به گونه تجربی. در زمینه فرافکنی تحقیقات متعدد تجربی نیز تاکنون انجام شده است که هر یک معید نوعی از فرافکنی نزد انسان هستند. در اینجا به سه نمونه از مشهورترین آنها اشاره می کنیم. 1. تحقیق سانفورد در موضوع محرومیت از غذا. 1937. سانفورد برای بررسی نوع ادراک محرک و تأثیرپذیری آن از شدت انگیزه ها دو تحقیق در خصوص محرومیت از غذا روی افراد مختلف انجام داده است. در گروه های مختلف مورد تحقیق مدت زمان محرومیت از غذا از 4 تا 24 ساعت فرق می کرده است. در همه گروه های مورد مطالعه در لحظات پایانی آزمایش سانفورد قبل از اینکه غذا به آزمودنی ارائه کند تصاویر کم و بیش مبهمی را برای ادراک با آنها ارائه می کرده است. او در این تحقیقات ملاحظه کرد افرادی که گرسنگی را تحمل کرده بودند به نسبت طول گرسنگیشان محرک های مختلف را بیشتر به صورت مواد غذایی ادراک می کردند. گورنبورگ 1990. 2. تحقیق لوین، شین و مورفی 1942. در تحقیقات این سه محقق همان شیوه سانفورد اما این بار به طور دقیق تر دنبال شده است. آنها در آغاز در پشت یک شیشه مات تصاویر رنگین یا سیاه و سفید پدیده هایی که شامل مواد غذایی، اشیای خانگی و یا پدیده هایی که دارای اشکال منظم هندسی و غیر هندسی بودند قرار دادند. افراد مورد تحقیق را به دو گروه گواه و گروه آزمایش تقسیم کرده بودند. سپس آنها نتایج تأثیر محرومیت غذایی در ادراک دیداری را در سه نوبت با فاصله 3 ساعت، 6 ساعت و 9 ساعت یادداشت کرده آمارگیری کردند. نتایج تحقیقات آنها که با ظرافت بیشتری انجام شده بود نشان داد اولا ادراک پدیده‌های غیر غذایی به طول مدت گرسنگی و شدت آن بستگی دارد. هرچه افراد بیشتر گرسنه باشند، احتمال اینکه مواد غیر مشابهتری را غذا ادراک کنند بیشتر می شود. ثانیاً، پدیده‌های رنگین زودتر از پدیده‌های سیاه و سفید به صورت مواد غذایی ادراک می شوند. به عبارت دیگر، برای اینکه یک پدیده سیاه و سفید مواد غذایی ادراک شود، به گرسنگی بیشتری نیاز دارد تا یک پدیده رنگین. در این تحقیق آزمودنی ها در 3 ساعت اول در مورد مواد غذایی رنگین بیشتر از مواد سیاه و سفید خطای ادراک داشتند. در صورتی که در 3 ساعت بعدی خطای ادراک آنها درباره مواد غیر غذایی سیاه و سفید و در 3 ساعت آخر درباره مواد غیر غذایی با اشکال هندسی افزایش یافته بود. گورنبرگ 1989. 3. تحقیق برونر و گودمن 1947. برونر و گودمن وجه دیگری از فرافکنی را مورد بررسی قرار دادند و آن تخمین بزرگی و یا کوچکی اندازه اشیا در ارتباط با ارزش احتمالی آنهاست. در تحقیقات این افراد معلوم شد که آزمودنی ها اشیای مشابه را که گران قیمت تر و نفیس تر معرفی می شوند بزرگتر ادراک می کنند تا اشیایی را که کم ارزش تر معرفی می شوند. در یکی از تحقیقات این محققان از سکه های پول خرد خارجی استفاده کردند و آزمودنی ها در حالی که آنها را از دور رویت می کردند اندازه آنها را یا روی صفحه کاغذ ترسیم می کردند و یا اینکه با دستگاه پروژکتور قابل تنظیم نوری به همان اندازه روی پرده انعکاس می دادند. ملاحظه می شد که هرچه محققان قیمت سکه مورد مشاهده را بیشتر اعلام می کردند کودکان اندازه آن را بزرگتر تخمین می زدند. تأثیر تلقین در ادراک بینایی. تفاوت اساسی فرافکنی بهنجار با فرافکنی مرزی. خانم توماس در آزمون 3 شخص فرافکنی بهنجار را از فرافکنی مرزی به صورت زیر متمایز می کند. در فرافکنی بهنجار فرد احساسات و مقاصدی را به جهان خارج نسبت می دهد که از آن خود اوست و در گفتار یا افکار خود نیز قبول دارد که از آن خود اوست. در فرافکنی مرزی برعکس فرد به دیگران یا جهان خارج احساسات یا مقاصدی را نسبت می دهد که از آن خود اوست ولی انکار می کند که آنها را داراست. در حالت اول به زعم او فرافکنی یک نوع انتشار دادن و ظاهر کردن است. در صورتی که در حالت دوم یک نوع انکار کردن و دور افکندن. این دو نوع فرافکنی کاملا مشخص همونطوری که خانم توماس با آن اشاره می کند در هم تداخل دارند و گاهی در یک نوع رفتار یا افکار به گونه تعاملی وارد صحنه می شوند. از طرف دیگر هر دوی آنها از این نظر که باعث تخلیه فرد و ارضای او می شود و به فراوانی نزد افراد یافت می شود می تواند متعارف قلم داد شود. توماس 1975. فرافکنی از نظر اومبردان. اومبردان خالق آزمون TAT کانجیو انواع فرافکنی ها را از زاویه دید دیگری غیر از بهنجار و مرزی مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی به شرح زیر است.
1. فرافکنی انعکاسی. در فرافکنی انعکاسی فرد به شیوه آینه‌واری در شخصیت دیگری چیزهای مطلوبی را می‌یابد که ادعا می‌کند از آن خود اوست. او هم مثل من است. یا او هم مثل من باهوش است. یا او هم مثل من پشتکار دارد. تفکر انتزاعی و سوری به این ترتیب دستاندرکار خلق فرافکنی انعکاسی است و گرایش‌های خودشیفتگی مواد اصلی این نوع تفکر را ارائه می‌کنند. در این نوع فرافکنی فرد پنداره مبهمی از خود و دیگری دارد و به همین دلیل به خود اجازه می دهد ویژگی های مطلوب دیگران را از آن خود طلب می کند. 2. فرافکنی پالایشی. در این نوع فرافکنی فرد ویژگی های نامطلوبی را که در خود وجود دارد انکار می کند و آنها را به دیگری نسبت می دهد و یا در دیگری می بیند. این نوع فرافکنی قرابت زیادی با هذیان پارانویا دارد و از مکانیسم طرد یا نفی پیروی می کند. من نیستم که این گونه بد هستم. اوست. 3. فرافکنی تکمیلی. در این گونه فرافکنی فرد یا خود را در طبقه دیگران یا دیگران را در طبقه خود قرار می دهد تا با احساس همگونی با آنها دفاعی در برابر تعارض‌های درونی خود جسته باشد. همه اینطور هستند. هر کسی که در این شرایط قرار گیرد همین گونه عمل خواهد کرد. کمتر کسی است که بتواند در این شرایط جلوی خود را بگیرد. در فرافکنی تکمیلی فرد دیگران را همچون خود معرفی می کند تا با افزایش افرادی همچون خود خود را موجه جلوه دهد. به طور مثال یک نوجوان پرخاشگر ممکن است در نقاشی خانواده همه اعضا را پرخاشگر یا خشن ترسیم کند. فرافکنی در انواع آزمون‌های روانی. فرافکنی در آزمون‌های روانی هم جنبه‌های بهنجار و نابهنجار رفتار و هم وجوه مختلف حالات عاطفی، ادراکی، اندیشه‌ای، تخیلی و غیره را در بر می‌گیرد. و از این رو درست است که ما را جلوه‌ای از چهره ماسک زده شده رفتار به طور کلی بدانیم. در همه آزمون‌های فرافکنی فرض بر این است که شخصیت پدیده‌ای است پویا و در حال تعاملات متعدد با محیط. از طرفی دیگر یقین شده است که انسان به تمام جنبه‌های رفتار و شخصیت خود آگاهی ندارد و بسیاری از رفتارها و گرایش‌ها به طور ناخودآگاه و یا نیمه آگاه در فرد نقش به عهده می‌گیرند. ثالثاً در عمل مشاهده شده است که روش‌های متعارف برقراری ارتباط از جمله مصاحبه و مشاهده همیشه در جلسات رایزنی و تشخیص موفق نیستند، زیرا یا فرد دچار بازداری‌ها و تعارضات درونی است و یا اینکه به علت تسلط نداشتن بر زبان و کلمات قادر به بیان حالات خود نیست. بسیاری از کودکان یا مریض‌های روانی. به همین دلیل روانشناسان بالینی از دیرباز به شیوه‌های متوسل شدند که به گونه عینی فرایند فرافکنی را نزد مراجعان خود تسهیل کنند. این شیوه‌ها متعدد هستند و از محرک‌های متنوع دیداری، شنیداری، ترسیمی، حرکتی و موقعیتی استفاده می‌کنند. چنانچه بخواهیم انواع مهم فرافکنی‌ها و تنوع آنها را معرفی کنیم، می‌توانیم به موارد زیر بپردازیم. 1. فرافکنی فراخوان. این نوع فرافکنی بر اساس تداعی‌های آزاد یا پیوندهای فراخوان ذهنی بنا شده است. در آغاز کلماتی به طور مجزا به عنوان محرک به آزمودنی داده می شود و از او خواسته می شود که بلافاصله بعد از شنیدن هر کلمه اولین اندیشه یا تصوری را که آن کلمه در او برانگیخته است ارائه کند. این شیوه را هم به صورت شنیداری گفتاری و هم به گونه دیداری نوشتاری می توان اجرا کرد. یونگ جزو اولین کسانی است که به ابداع آزمون کلمات فراخوان اقدام کرده است. 1904 آزمون یونگ در 4 فهرست موازی درست شده است و هر فهرست 100 کلمه را در بر می‌گیرد. کلمات هر فهرست به گونه‌ای انتخاب شده است که هر یک طیف گسترده‌ای از جنبه‌های متعارف زندگی از جمله ارتباطات انسانی، نیازهای جنسی، نظرگاه‌های شخصی، استرس‌ها و مشغولیات را پوشش دهد. افرادی که دچار کشمکش‌های روانی یا اختلالات از نوع روان نژندی هستند، معمولاً در ارائه پاسخ‌ها یعنی تداعی سریع دچار اشکال می‌شوند و با هم متداعی شدن چند پاسخ معارض در آنها باعث درجا ماندگی و قفل ماندگی می‌شود. شیوه فرافکنی فراخوان تلاش در کشف تعارضات روانی، عقده‌های روانی و بازداری‌های روانی دارد و روانشناس به تناسب مسائل و مشکلات مراجع خود می‌تواند کلماتی را به فهرست بیفزاید یا از آن حذف کند. 2. فرافکنی ادراکی. این نوع فرافکنی در سال 1921 با انتشار آزمون لکه‌های جوهر رورشاخ به روانپزشکان و روانشناسان شناسانده شد و در حال حاضر کاربرد گسترده‌ای دارد. آزمون رورشاخ متشکل از 10 کارت حاوی لکه‌های جوهر سیاه، خاکستری یا رنگین است که شکل معینی ندارند و آزمودنی باید با آنها معنا ببخشد. فعالیت فرافکنی به این ترتیب در این گونه آزمون‌ها فعالیت دیداری ادراکی است و به علت اینکه محرک‌های بصری شکل مشخصی ندارند، کل شخصیت در تفسیر آنها فراخوانده می‌شود. رورشاخ در کتاب روان تشخیصی خود می‌نویسد: فرد با رؤیت هر کارت تفسیر را ارائه می دهد که باید آن را نوع ادراک ویژه او از لکه تلقی کرد. صفحه 3. کمی بعد می افزاید: تفسیر در این آزمون چیز دیگری جز یک حالت ویژه از ادراک نیست. صفحه 5. شیوه فرافکنی رورشاخ را بعدها روانشناسان بالینی و روانپزشکان دنبال کردند و آزمون های دیگری را ابداع کردند
که از آن جمله از آزمون لکه‌های جوهر زولیر و آزمون لکه‌های جوهر هولتزمن میتوان نام برد. آزمون زولیگر متشکل از سه کارت لکه جوهردار است که در سال 1948 زولیگر سوئیسی آن را ابدا کرد و در محیط‌های بالینی بیشتر به عنوان پیش آزمون و در محیط‌های تحقیقاتی برای سرند کردن گروه‌های بزرگ به کار گرفته شده است. در آزمون زولیگر نیز به شیوه رورشاخ کارت‌ها یک به یک به آزمودنی ارائه شده، از او درخواست می‌شود که تداعی‌های خود را از ادراک لکه‌ها به گونه‌ای گفتاری بیان کند. کارت اول آزمون زولیگر پاسخ‌های مربوط به فرم لکه، کارت دوم پاسخ‌های مربوط به رنگ لکه و کارت سوم پاسخ‌های مربوط به هرکس پدیده‌های ادراک شده در لکه را در آزمودنی برمی‌انگیزد. آزمون لکه‌های جوهر هولتزمن در دو فرم موازی تهیه شده و در هر فرم متشکل از 45 عدد کارت حاوی لکه‌های جوهر است. این آزمون را در سال 1986 هولتزمن در دانشگاه تگزاس آمریکا ابدا کرد و در آن برخلاف دو آزمون مذکور از آزمودنی خواسته می‌شود که به هر کارت فقط یک پاسخ دهد. جمعاً 22 فاکتور در آزمون هولتزمن نمره‌گذاری می‌شود و طریقه جمع‌بندی پاسخ‌های آزمودنی در آن ساده‌تر از دو آزمون ذکر شده دیگر است. 3. فرافکنی تفسیری. این نوع فرافکنی از سال 1935 با انتشار آزمون اندریافت موضوع از سوی موری و مورگان متداول شد. آزمون متشکل از 31 کارت است که 30 عدد آن تصویری هستند و در آن افراد و مناظر در موقعیت‌های مختلف نشان داده می‌شوند. در این نوع فرافکنی‌ها از آزمودنی خواسته می‌شود با رؤیت هر کار داستانی متناسب با مناظر و شخصیت‌های درون آن بسازد که آغاز و پایانی داشته و گویای روابط ظاهری و باطنی افراد دیده شده در آن باشد. از آنجا که ارتباط افراد در کارت‌ها به خوبی مشخص نیست، آزمودنی باید آنها را تفسیر کرده بر اساس برداشتی که از آن می‌کنند، داستان‌های ابداعی خود را سامان دهند. معمولاً دیده می‌شود آزمودنی‌ها حالات خود را در داستان‌های خود فرافکنی می‌کنند، به گونه‌ای که با تجزیه و تحلیل آنها می‌توان به گرایش‌های پنهان، تعارض‌های روانی و لایه‌های زیرین شخصیت آنها پی برد. شیوه فرافکنی موری و مورگان را بعدها روانشناسان دیگر اقتباس کردند و بر اساس آن آزمون‌های فرافکنی دیگری را ابداع نمودند. از آن جمله می‌توان از آزمون اندریافت کودکان با علامت اختصاری CAT اثر لئوپولد بلاک و سونیا بلاک 1949، آزمون سایمون دز برای نوجوانان، آزمون اندریافت پیران با علامت اختصاری GAT اثر رابرت ولک 1966، آزمون پاسیاه با علامت اختصاری PN 1961 اثر لوی کورمان و آزمون بلاکی اثر بلوم را نام برد. 4. فرافکنی تکمیلی. در این نوع فرافکنی جمله یا داستانی نیمه تمام با آزمودنی ارائه شده، از او خواسته می شود که بقیه آن را به سلیقه خود کامل کند. جزء ارائه شده از طرف آزمودنی گویای آرزوها، ناکامیها، دیدگاهها، گرایشها، تعارضها و عقده‌های روانی او تلقی می شود. از معروف‌ترین جملات کامل کردنی از آزمون ساکس ولوی، آزمون موری و موکینون و از معروف‌ترین داستان‌های نیمه تمام از آزمون لویزادوس و آزمون توماس می‌توان نام برد. 5. فرافکنی آرزویی. در این نوع فرافکنی از آزمودنی خواسته می‌شود بر اساس ضوابطی آرزوهای خود را فرافکنی کند. از معروف‌ترین آزمون‌های فرافکنی آرزویی از آزمون پری، رونزازو و آزمون دگرسانی، متامورفوز، ژاکلین رویر می توان نام برد. 6. فرافکنی موقعیتی. در این نوع فرافکنی فرد را به طور خیالی در یک وضعیت ناکام ساز قرار می دهند و از او می خواهند که یا به عکس العمل بپردازد و یا اینکه به گونه کلامی نظر خود را ابراز دارد. متداول ترین این آزمون ها آزمون ناکامی روزنزوایگ در سه فرم کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است. 7. فرافکنی خلاق. در این نوع فرافکنی فرد یا به خلاقیت و ابداع یک اثر هنری یا صنعتی یا ادبی می‌پردازد و یا اینکه به یکی از آزمون‌های خلاقیت پاسخ می‌دهد. آزمون خانواده اثر لوی کورمان، آزمون خلاقیت اثر پول تورانس، آزمون دهکده خیالی اثر مکشلی للی می توانند جز به آزمون‌های فرافکنی خلاق طبقه بندی شوند. مقایسه آزمون‌های فرافکنی با آزمون‌های دیگر. برخی از روانشناسان از بکار بردن کلمه آزمون برای شیوه‌های فرافکنی خودداری می‌کنند و آنها را با عنوان روش‌های فرافکنی مورد مطالعه قرار می‌دهند. جهت‌گیری این افراد بیشتر مبتنی بر مقایسه ویژگی‌های آزمون‌های هوش و استعداد با آزمون‌های فرافکنی است. می‌دانیم که سوالات آزمون‌های هوش و استعداد به گونه‌ای تنظیم شده است که هر یک توانایی مشخص و محدودی از رفتار را می‌سنجند. در صورتی که آزمون‌های فرافکنی کل شخصیت فرد را مخاطب قرار می‌دهند. از طرف دیگر می‌دانیم که در آزمون‌های فرافکنی مشابه پرسشنامه‌های شخصیت از قبیل MMPI پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ‌ها از این نظر که جلوه‌ای از وجوه شخصیت تلقی می‌شوند مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این ویژگی‌ها باعث شده است که فرانک در سال 1939 با چاپ مقاله‌ای در یک مجله آمریکایی آنها را با آزمون‌های شناختی مورد مقایسه قرار دهد و به عنوان روش‌های فرافکنی معرفی کند. مقاله فرانک درباره سه آزمون فرافکنی معروف آن روز، یعنی کلمات فراخوان یونگ، لکه‌های جوهر رورشاخ و آزمون اندریافت موضوع TAT نوشته شده بود و می‌کوشید ویژگی‌های مشترک آنها را بیرون بکشد. به زعم فرانک، آزمون‌های فرافکنی برخلاف آزمون‌های شناختی با دنیای خصوصی افراد سر و کار دارند و این همان چیزی است که روانشناسان بالینی طالب دسترسی به آنها هستند. فرانک در این مقاله معروف می‌نویسد: روش آزمون‌های فرافکنی اساساً یک روش بررسی شخصیت به طور کلی است. در این روش فرد با موقعیتی مبهم روبرو می‌شود و بر اساس معنای ویژه‌ای که این موقعیت در او برمی‌انگیزد و احساسی که در جریان آزمون در او ایجاد می‌شود از خود واکنش نشان می‌دهد. خصوصیت اصلی روش‌های فرافکن این است که در آن فرد خود را به صورت‌های مختلف آنطوری که هست آشکار کرده دنیای اختصاصی و فرایندهای شخصی خود را برملا می‌کند. ابهام موضوع در آزمون‌های فرافکنی موجب می‌شود که آزمودنی آزادی عمل بیشتری در فرافکنی درون خود داشته باشد. این امر یکی از ویژگی‌های ساخت آزمون‌های فرافکنی محسوب می‌شود. و از این نظر آزمونی روایه بیشتر دارد که فرافکنی افراد بیشتری را برانگیخته کند. به این ترتیب ابهام مواد آزمون یکی از اهداف آگاهانه آزمونسازی به روش فرافکنی است. در صورتی که در آزمون‌های هوش و استعداد این ابهام موجب کاهش روایی و پایایی آزمون می‌شود. بلاک و سایموندز از این زاویه دید کل آزمون‌های روانی را به سه دسته بزرگ تقسیم می‌کنند. 1. فنون بیانی. در این آزمون‌ها فرافکنی به صورت یک نوع تراوش ساده و ابتدایی انجام می‌شود، مثل آزمون‌هایی از قبیل نگارش آزاد، نقاشی آزاد، بازی‌های خود به خودی و ارتجالی، سایکودراما. اجرا و ارزشیابی این آزمون‌ها از آزادی بیشتری برخوردار است و به همین دلیل به خبرگی بیشتر نیاز دارد تا آزمونگر از قضاوت‌های نادرست در امان بماند. 2. فنون فرافکنی. در این گونه آزمون‌ها پاسخ‌ها مشابه فنون بیانی آزاد هستند، ولی اجرای آزمون و ارزشیابی نتایج آن یکسان و استاندارد شده است. 3. فنون انطباقی. در این گونه آزمون‌ها هم مواد آزمون، هم دستور اجرا و هم نمره‌گذاری و ارزشیابی یکسان و استاندارد شده است، مثل آزمون‌های هوش، استعداد، پیشرفت. پروفسور پیشو، استاد دانشگاه پزشکی پاریس، خصوصیات مشترک آزمون‌های فرافکنی را به شرح زیر برمی‌شمارد. الف، آزمون‌های فرافکنی اصولاً هدفشان بررسی جنبه‌های غیرهوشی شخصیت است و چنانچه به هوش بپردازند، باز آن را از جنبه شخصیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. ب، مواد این آزمون‌ها اصولاً سازمان نیافته یا کم سازمان یافته هستند تا کل شخصیت را به پاسخ وادارند. جیم، در تجزیه و تحلیل برخی از آزمون‌های فرافکنی از اصطلاحات روانکاوی استفاده می شود، اما این امر عمومیت ندارد. از سوی دیگر می دانیم که برخی از سازندگان آزمون‌های فرافکن یا روانکاو بودند و یا با روانکاوی بیگانه نبودند، از جمله یونگ، موری، بلاک. برخی دیگر از آزمون‌های فرافکن برعکس خود را از اصطلاحات و سبک کار روانکاوان دور نگه داشتند، مثل آزمون رورشاخ، روزنزوایک، موکشیللی 1984. اشاره به سازوکار فرافکنی در ادبیات فارسی. در ادبیات فارسی نکته‌های بسیاری را می‌توان یافت که از دیرباز به طور ضمنی به سازوکار فرافکنی اشاره دارند. بررسی مقدماتی ضرب المثل‌ها، اسطوره‌ها، اشعار و حکایات نشان می‌دهد که شعرا و نویسندگان ایرانی از آن غافل نبودند.